أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با نجاست روس انسان بود و در این باره عرض کردیم که روایاتی مطرح و معمول فقها این بحث رو با بحث روس کل غیر معقول اللحمه ها یک جا بحث میکنند، اما ما او رو جدا کردیم از هم، گفتیم حالا وقتی بحث میکنیم یه مقداری بحث رو شقوق بیشتری بهش بدیم، یه تفریعات بیشتری پیدا بکنیم. چند روایت درش خوندیم. روایت اول در بحث روایتی بود که از حلبی نقل شده بود و یه بحث مفصلی در رابطه با لفظ عذره درش بود که آیا اصلا این لفظ عذره صدق بر روس انسان داره، و بس اگر هم صدق وضعی نداره منصرف به اوست، یا اینکه نه شامل هر غیر معقول اللحم و معقول اللحم میشه، به تعبیری صدق میکنه بر کل ما یخرج من الطعام. حضرت امام فرمایشی داشتن که خب خوندیم بررسیش کردیم. روایات بعد رو خوندیم. ابن نظر از روایت دوم صفحه 57 یا 8 روایت دو 58 دیروز خونده بودیم، دوباره بخونیم. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم. این سند رو هم یاد بگیرید، سند خیلی خوب معروفی است، از سندهای معروف کافی است، صحیح هم هست. فی حدیث می‌فرماید ان ابا جعفر علیه السلام وطئ علی عذره یابسه. امام باقر داشتن را می‌رفتن، پاشون رفت روی یک عذره یابسه، فعصاب صوبه، برخورد کرد این عذره یابسه به لباس حضرت. یکی از بحثایی که قدیما بوده این بلندی لباس باعث می شده پایینش به همین چیزا برخورد بکنه، چون به هر حال اولا آسفالت نبوده، شهرداری نبوده، تمیز نمی کردن شهرها، همینجوری شلوغ پلوغ و بعضا کوچه ها کثیف و خاکی، و حالا اگر هم هیچی نبوده خاکی بوده، گل می شده، بعد همینجور بعضا دستشویی نبوده، می اومدن کنار خیابون و کوچه، بچه ها به خصوص می شستن و این موارد بوده، لباس ها رو به همین جهت بعضا کوتاه می گرفتن. خب در اینجا فعصاب صوبه، فلما اخبره به حضرت گفتن آقا لباستون آلوده شد، قال جواب دادن علیس هی یابس، گفتن این که خشک نبود، گفتن بله، گفتن لا بس، اگه خشکه اشکال نداره. خب این خودش به حد نفس دلالت بر بحث ما نداره، اما سوال حضرت نشون میده که اگر خشک نبود و تر بود مشکل داشت، اگر تر بود مشکل داشت، ولذا باید بگیم که در فرض تها، در فرض رطوبت نجاست ثابت. روایت بعدی
شرط محفوظ داره اینجا؟
نه شرط نداره، استفسال حضرته، حضرت استفسال کرده. اینکه استفسال کرده یعنی گفتن مگر یابسه نبود، میگن چرا، و الا اگر مفهوم باشه نه ما به مفهوم نمیریم. ضمن اینکه در رابطه با مفاهیم خاطر دوستان باشه بحث مفصل طولانی کردیم، حالا امروز هم یه اشاره در یه قسمتی خواهیم داشت. بحث مفاهیم برمیگرده به ظهورات عرفی، بعضی جاها به عللی ظهور عرفی پیدا میکنه. روایت بعدی، عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن از جد امجدش علی ابن جعفر و ذکر الحدیث و الذی قبله و زاد سألته عن الرجل يمشي في العذر. اینا رو هم دیروز بحثی داشتیم که فعل مضارع اگر باشه میشه اطلاق گیری کرد، چون دلالت بر یک اتفاق نمی کنه، ولی فعل ماضی رو گفتیم نمیشه ازش اطلاق گیری کرد به خاطر اینکه دلالت بر اتفاق میکنه، اتفاق واقع شده اطلاق نداره. يمشي في العذر و هي يابسه فتصيب صوبه. از حضرت سوال کردن و رجلعی به پاشم میخوره، هل یسلح له ان یدخل المسجد فیصلی ولا یغسل ما اصابه؟ گفتن اذا کان یابسن فلا بأسه، اگر یابس باشه اشکال نداره. این هم دوباره بله مبتنی بر مفهوم شرطه، ولی از اون چیزاییست که میشه ازش عرفن چون این مطلبی رو استفاده کرد. حالا راجع به شرط بیشتر صحبت کن. دوباره روایت 4، به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب، گفتیم برادرزاده حسن ابن محبوب معروفه، عن احمد، عن موسی ابن قاسم، عن علی ابن محمد علیه السلام امام حادی، فی حدیث قال سألته عن الفاره و الدجاجه و الحمام و اشباهها. موش و دجاج، مرغ و حمام، کبوتر و اینها، اینا دارن تو کوچه را میرن، تو حیات را میرن، بر عذره تتع العذره، اینا پاشون رو میزنن روی عذره، بعد پرواز میکنه، لباس رو بند کبوتر میره رو عذره، بعد بلند میشه، ثم تتع الثوب، پا میشه میره رو لباس میشینه. یا حتی مرغ شما نشستی میره رو عذره، بعد میاد رو شلوار شما عبور میکنه. بالاخره اتفاق میفته. ایغسل، این زندگی در زندگی روستایی خیلی اتفاق میفته. حضرت میگن این کان استبار، استبار من اثر شیء اون فغسل هو، اگه روشنه که روش اثر گذاشته بشورش، و الا فلا بسته، و الا نه اشکالی نداره. خب اگه استوان اثر او، یعنی در حقیقت تونست تسری بده نجاست رو به لباس شما. روایت بعدی، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد از علی ابن مهزیار، عن فضالت ابن ایوب، عن ابان، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسلی افی صوبهی عذرتون من انسان او سنور او کل. حضرت یک کسی نماز بخونه در لباسش عذره است از انسانی یا گربهی یا کلبی، ایو ایدو سلاته، آیا نمازش رو اعاده کنه؟ حال انکان لم یعلم فلا یعید. خب این هم مطابق قاعده است، به خاطر این که میدونیم نجاست خبثی شرط ذکریه، یعنی شما اگه لباست نجسه این و نمیدونی، بعدش که فهمیدی پاک، اشکال نداره نماز درسته، البته بر نمازهای بعدی باید بشویی، اما نجاست طهارت حدثی شرط واقعیه. تو قاعده لا تعاد، لا تعاد و صلات الا من خمس، یکیش طهوره، اگه بعد از نماز فهمیدی که وضو نداشتی اعاده باید بکنی، اما اگه بعد نماز فهمیدی لباست نجس بوده قبلا نمازی که باش خوندی، نماز رو لازم نیست اعاده بکنی. خب اینم همینجور، اما شاهد ما چیه؟ ان کان لم یعلم فلا یعید، ولی اگه میدونه اعاده کنه. پس اگه میداند این معلوم میشه که نجسه، مانع صلاته و دلالت بر نجاست میکنه. روایت 6، از مفید عن جعفر ابن محمد عن ابی عن سعد ابن عبدالله اشعری عن احمد ابن حسن از عمرو ابن سعید از مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی. این دو تای آخر فتحی هست. چندین و چند بار دیگه راجع به فتحی ها صحبت کردیم. فتحی ها پیروان عبدالله افتح بودن و قائل به امامت عبدالله افتح. عبدالله افتح پسر دوم امام صادقه. امام صادق پسر اول اسماعیله که در زمان خود حضرت فوت میکنه. پسر دوم عبدالله و پسر سوم امام کاظم. عبدالله افتح هم بوده، افتح دی بزرگ، حالا یا پیشونی پهنی داشته یا کله گنده داشته یا پای پهنی، اقوال درش متعدده. مطابق قاعده خیلی از شیعیان بعد از امام صادق خب رفتن سراغ پسر ارشد که عبدالله باشه. اون تا 70 روز بیشتر بعد از امام صادق زنده نبوده و فوت کرده. اونایی هم که رفتن سراغ عبدالله بعدش برگشتن اومدن سراغ امام کاظم و بعد همین مسیر رو ادامه دادن. آدمای بزرگی هم هستن تو فقهای شیعه، ابن فضال ها هستن، همین دو بزرگواری که هستن اینا راجبشون فتحی بودن هست. به همین جهت شیعه امامی 12 امامی نیستن، روایاتشون معمولا صحیحه نمیگن، میگن موثقه. بعد هم از ائمه نقل شده که ما با روایت های فتحیه چه کار کنیم، گفتن زرو ما رعو و رعو ما و خوزو ما رعو و اونی که روایت میکنن رو بگیرید، عقیده شون رو کنار بذارید. خوزو ما رعو زرو ما رعو، یعنی آنچه که روایت میکنن رو اخذ کنید، اما آن چیزی که عقیده و رعیشونه این رو چه کنید؟ این رو ضرور بذاریدش کنار. این ها منتهای اختلاف مهمی بعدها پیدا میشه که روایتیست که امامت بعد از حسنین در دو برادر جمع نمیشه. به روایت معروفی تو شیعه که امامت فقط و فقط در حسنینه که در دو برادر جمع میشه، دیگه فرزند به پدر میرسه. فتحیه این روایت رو قبول نداشتن، بقیه شیعه ها قبول داشتن. به خاطر همینم وقتی که عبدالله میمیره و امام کاظم به امامت میرسن، اکثر جامعه شیعه میگن خب پس معلوم اشتباه کردیم، عبدالله امام نبود، چون عبدالله فرزندم نداشته. در نتیجه باید اومدن سراغ امام کاظم، میگن خب پس معلوم شد که عبدالله اشتباه بود دیگه، میان سراغ امام کاظم. این روایت پررنگ منتها مورد اختلاف بین فتحی از یه طرف و بین قاطبه امامی از یه طرف باقی مونده تا رسیده به دوره جعفر کذاب یا همون جعفر ابن علی برادر امام عسکری. و داستان اینه، اما امام عسکری هم همین اتفاق براشون افتاده. امام هادی پسر اولش حضرت سید محمده، در زمان خود امام هادی فوت میکنه. پسر دوم اندفعه امام عسکریه، امامت به امام عسکری میرسه. پسر سوم جعفره. وقتی امام عسکری به شهادت میرسه خب دعوا میشه که آیا فرزند امام عسکری امامه یا جعفر ادعا میکنه من امامم. جعفر میگه من برادر سومم، من امامم. به خصوصم که امام زمانم که حاضر نبوده، دیده نمیشده، غائب بوده. این روایتی که در اتفاق فتحی افتاده اونجا به کار اومده، خیلی اونجا به درد خورده. به خاطر اینکه روایت محل دعوا بوده، همه شیعه این روایت رو میدونستن که امامت در بین دو تا برادر جمع نمیشه. به همین جهت عمدتاً آمدن و رفتن سراغ عثمان ابن سعید که در حقیقت عثمان ابن سعید مروج امام زمان هست، وکیل بلافصل امام هادی و امام عسکری است، میرم خدمت عثمان ابن سعید و اونجا در حقیقت قبول امامت میکنه. خب این داستان خودمون که حالا رفتی به این بحثم نداشت. چرا گفتیم در اون قصه فتحیه خیلی هاشون گرایش به جعفر پیدا کردن، لذا فتحیه یکی در خروج از امام کاظم از ابتداش، ولی بعدش اومدن سراغ امام کاظم. فتحیه اول که در دوره امام صادق شکل گرفتن خیلی دردآور نبوده، با شیعه هم دعوا نداشتن، خیلی هم سریع هم مشکلشون حل شده، فقط یه بحث اعتقادی باقی مونده بوده که حالا این دوره 70 روزه عبدالله امام هست و امام نیست. هم منتها فتحیه متأخر، یعنی اینا که در دوره امام عسکری بودن، اینا دردآور بودن به خاطر اینکه بعد از امام عسکری قائل به امامت جعفر شدن و بعدم اصلا امامت امام زمان رو قبول نکردن و تو شیعه هم دعوا شده، دعوای سختی شده، کار کشیده به حکومت وقت عباسی و اون حکومت وقت دخالت کرده و به خاطر اینکه جعفر زیر بار نمی رفته و مطالبه ارث می کرده و می گفته باید ارث رو من بدید و چون فرزند نداره و ارث رو بگیرن و حکومت وقت عباسی هم پولا رو می گیره میده به جعفر، چون به صورت ظاهر امام زمان رو پیدا نمی کنند، امام زمان هم نمی اومدن خودشون نشون بدن، عملا پولا رو گرفتن، اون چیزی که در مرعا بوده ارث رو گرفتن دادن به جعفر، فتحی هم رفتن دنبالش. منتها قصه خب اون روایتی که الامام لا یجتمع فی الاخوین در دوتا برادر زنده میمونه و بالنده و شخصیت بسیار مهم و تاثیرگذار عثمان ابن سعید که حسابی میتونه جامعه شیعه رو اون مقطع رهبری بکنه. خب برگردیم، یه قصه ای گفتیم روز چهارشنبه، قصتون عویسه، برگردیم به روایت خودمون. عمار نقل میکنه از امام صادق علیه السلام قال کل ما اکل لحمه فلا بعث به ما یخرج من، هر چیزی که لحمش خورده میشه ما یخرج من اشکال نداره، لا بعث. خب نکته ای که وجود داره این که این ازش چی میفهمیم؟ از این روایت میفهمیم پس اونی که لا یأکل لحمه بعث درش وجود داره، لا یأکل لحمه بعث وجود داره. این دیگه از اف مفاهیمه، مفاهیم در فقه یک مفهوم وصف داریم، یه مفهوم شرط داریم، یه مفهوم غایت داریم، اما مفهوم لقب یا عنوان این دیگه از اضعف مفاهیمه. یه وقتی من به شما میگم اگه زید اومد برو، مفهومش میشه اگه نیامد نرو. یه وقت میگم زید آخوند و اکرام بکن، یعنی اگه آخوند نبود اکرام نکن. یه وقت میگم زید رو تا شب اکرام بکن، یعنی اگه شب شد اکرام نکن. این میشه مفهوم شرط و وصف و غایت. اما در مفهوم لقب یا مفهوم عنوان اینه که من به شما میگم زید رو اکرام بکنم، بعد شما بگید خب بس معنیش اینه که امر رو اکرام نکن، چه ربطی داره؟ این همون است که هر بچه طلبه دیگه این اصطلاح و براد اثبات شی نفی ما عدا نمیکنه. اینجا این همینه، ما اکل لحمه فلا بحثه. خب از اون برش مگه مالای اکل لحمه بحثه؟ اون داره اثبات این ور میکنه، اون ور از خوش در میاد. مفهوم یه وقت باز مفهوم عرض کردم شرط زور و مای داره، وصف جایی که باید هم موصوف هم وصف با هم بیان، اما اینجور جاها که کسی قائل به مفهوم نیست. از مفهوم حضرت امام مفصل حرف دارن بیان میکنه زید روایت بعد. منتها اینجا یه چیز اشکال دیگه ای هم وجود داره و اون این که اصلا ما یادتون بشه گفته بودیم معکول اللحم و غیر معکول اللحم اینها انصراف از انسان داره. همینجوری که بگن غیر معقول لحم شامل انسان نمیشه، چون اصلا چند انسان لحمش از دایره فرض اکل و عدم اکل خارجه. معقول لحم و غیر معقول لحم ربط به انسان نداره. ازا تعبیر غیر معقول لحم اصلا شامل انسان نمیشه، لغتا میشه چون لحم انسان نمیشه خورد، اما منصرف از انسانه. کما این که معقول اللحم هم همین جوریش که خب مگه گوسفند میشه خورد؟ نه، زنده که هست که نمیشه خورد، تا زندم هست اثر بول داره، باید ذبح بشه تا بشه خوردش، تزکیه بشه تا بشه خوردش، لذا انصراف به بعد مرگش داره. یعنی وقتی میگیم این معقول اللحمه یعنی این حیوان اگه ذبح بشه معقول اللحمه، ولی خب انصراف به همون معنا داره. خب بریم الان روایت بعدی رو ببینیم تا بعد این مطلب راجع به مفهوم رو صحبت کنم. روایت هفت، حسن ابن یوسف ابن مطهر علامه حلی در کتاب مختلف نقلن از کتاب عمار ساباتی از امام صادق قال خرع الخطاف. خطاف یعنی پرستو. پرستو می اومدن تو خونه ها پناه می گرفتن، یعنی این حیواناتی بودن که مثلا فرض کن یه صبح بلند می شود طرف می دیده یه چهار تا پرستو اومدن تو گوشه حیاتش لونه کردن، یعنی حیواناتی بودن که این کار انجام می دادن. خرع الخطاف لا بعصبه هو مما یوکل لحمه. خرع خطاف اشکال نداره، میدونید چرا؟ چون یوکل لحمه، ولیکن کره اکلو، مکروه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه لعنه تجاربک و آوا الى منزلک، به خاطر اینکه اون اومده پناه به تو آورده و آوا یعنی پناه آوردن به تو، معوا که میگیم از همین میاد، و کل تیرن یستجیر به فعجره هر چیزی که به تو پناه آورد بهش پناه بده، یعنی نگی بخورش و بردار. گفت شبانگه گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی، سحرگه کارد بر حلقش بمالید روان گوسفند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در را بودی ندانم عاقبت گرگم تو بودی. یه گوسفندی رو از دست گرگ گرفت صبح خودش خورد. اون گوسفند بدبخت چه فرقی میکنه که به دست گرگ کشته بشه یا دست تو؟ خلاصه اینم میگه اگه پناه برد حضرت عالی پرستو رو به سیخ نکش. خب ولی با همه اینا حلال گوشته، مکروه. خب این روایت فرقی با روایت قبل داره. در روایت قبل صرفاً روایت از عمار ساواتی نقل شده بود، فرموده بود کل ما اکل لحمه فلا بس، یعنی قشنگ عنوان بود. اما اینجا یه نوعی تعلیله. ببینید میگه خرع الخطاف لا بأس به. چرا؟ که انه میفرماید لأنه مما یؤکل لحمه. این علت. در روایت قبلا ممکن بود کسی بگه آقا این وصف مشعر به علیته و لذا اونجا نریم سراغ عنوان و بخواییم از لقب عنوان گیری کنیم. اونم گفته بود کل ما یوکل لحما لا بعصبه، بگیم آقا اینم مشعر به علیته. ولی این روایت ما خیلی روشن علته، میگه خطاف و اب نداره. چرا علتش اینه که هوم ما یوکل لحما این از یوکل لحما هست. و میدونیم علت تو امم و تو خصص، علت باعث تعمیم حکم و تخصیص حکم میشه. خب یعنی چی؟ یعنی از این روایت دست عرف بدید، عرف اینجوری ازش میفهمه هر معقول لحمی خرعش پاکه و هر غیر معقول لحمی خرعش نجس. ببینید استدلال امام رو به دعوا ان قوله هو من ما یاکل تعلیل، تعلیل بر چی؟ بر عدم بحث. برگ امروز یا دیروز؟ دیروز صفحه 59. و به رفع الا یرفع عدم البحث و ان المراد به عدم البحث صحت صلات. خب عدم بحث یعنی چی؟ یعنی نماز باش درسته. مراد این که میگید آقا ما یوکل لحم لا بعصفی یعنی چی؟ یعنی اگه به لباس دود نماز بخون، یعنی اگه چیزی باش برخورد کرد جواز شرب ملاقیه و غیر ذالک. یکی میگه آقا از کجا اینو در آوردی؟ میگیم آقا در رابطه با خور عدم البعث به همین نجاست و غیر نجاست برمیگرده، به ملاحظت معهودیتهی من البعث و لا بعث فی خرع الحیوان و بوله. در خرع و بول دائم میگفتن لا بعث بعث لا بعث بعث. این ظهورش در چیه؟ ظهورش در اینه که اگر بعثه یعنی نجسه، نجسته یعنی چی؟ یعنی نماز نمیشه باش خوند، اگه به چیزی ملاقات کرد نمیشه خورد. لا بحث یعنی چی؟ یعنی این بحث یعنی چی؟ یعنی اشکال داره. و به قرینه روایاتی که وارد شده در ابوال مالای و کل لحما، در ابوال مالای و کل لحما هم همین تعبیر آمده که بول مالای و کل لحما نجسه، بحث میشه. خب اینجا آمده پس محوریت رو برده در بحث اکل و عدم اکل، ببخشید بس و عدم بس که نجاست باشه. حضرت امام به این دعوا اشکال میکنن نفیها. اولین اشکال اینه که این روایت که شما نقل میکنید در جای دیگه هم نقل شده و در اونجا خور اصلا نداره، لذا این روایت ممکنه اصلا خور خور نعذره خور که درش آمده اضافه شده باشه. منطقه نکته لطیفی داره، دقت کنید. یک بحثی داریم ما که اصل عدم زیاده است یا اصل عدم نقیصه. دو تا مطلب، دو تا نسخه استنساخ از یه مطلبی آمده. آقای عاشق رضایی رفته سخنرانی کرده یه جایی، یه کسی گزارش ازش نوشته، توش نوشته ایشون گفت که شهر قم را باید آسفالت کرد، یکی دیگه نوشته شهر را باید آسفالت کرد، قمشو نداشته. کدوم درست گزارش کردن؟ اونی که گفته شهر قوم یا اونی که گفته شهر؟ اگر اونی که گفته شهر قوم درست باشه، یعنی اون طرف مقابل نقصان در عبارتش پیدا شده. اگر اونی که نوشته شهر درست باشه، یعنی اینی که قوم نوشته زیادت درش اضافه کرده. حالا اصل اینه که تو این جور جاها زیادت خلاف اصله یا نقصان، به عبارت دیگه اصل عدم زیادت یا اصل عدم نقیصه است. اگه گفتید اصل عدم زیادت، یعنی چی رو بگیریم؟ یعنی بگیم قوم هست، چون معلوم زیادت علکی نشده. اگه گفتید اصل عدم نقیصه است، یعنی این اصل نه که نقصانی نیست، پس زیاده علکیه. این یه بحثیست از قدیم. میگن متعارفن عرفن اصل عدم زیادته، چون نقصان انگیزه هایی که آدم از ذهنش بیفته هست، تونتون داره می نویسه از ذهنش می افته، یا اینکه داره خلاصه نویسی می کنه، فکر می کنه مدخلیتی نداره لغت، اما برای اینکه یه کسی لغت زیاد بیاره باید اشتباه کنه. می شدم زیاد نوشتن، به خصوص حالا اگه شما زیاد بنویسید آرام آرام آدم حواسش نیست و یه لغتی رو اضافه میکنه، یعنی یه لغتی رو از خودش میاره. اما این بحث هست که اصل عدم زیادته، نه اصل عدم نقیصه. شاید هم حرف خودش مورد توجه باشه، درست باشه. اینجا الان یه روایت داریم خرع الخطاف، یه روایت داریم الخطاف لا بعصبه. الخطاف لا بعصبه یعنی گوشتشو بخور، خور الخطاف لا بعصبه یعنی نجس نیست خورش. اما کدوم یکی از این دو تا روایت درسته؟ اگه گفتید اصل عدم زیادته، اون وقت باید بگید که اونی که گفته خور الخطاف درسته، یعنی به نفع بحث الان ما میشه. اما خب ممکنه بگی آقا کسی اصل عدم زیادت پایه و اساس نداره. ببینیم روایتو، وقتی ها میگه بعد الغز این که روایت به عینه نقل شده در باب متائم، متائم نه متائن، یه باب متائن هم داریم، نه در باب متائم یعنی در معکولات اطعمه و اشربه، از شیخ به اسناد از عمار در اونجا گفته خطاف لا بسبه، اما کلمه خور او نداره. یکی میگه آخو دو تا روایتن، اصلا چرا اینا بگی دو تا روایتن؟ میگن احتمال این که اینا دو روایت باشن، علامه یه جا نقل کرده شیخ احمل ها شیخ یادش رفته نقلش بکنه، فی غایت البعد بل محلول الفساد، که دو تا روایته، روایته یکیشونو علامه دستش رسیده، یکشو شیخ، چون شیخ راویه، شیخ محدث بزرگی، کتاب حدیثی داره. بله احتمال اختلاف نسخ هست، لذا فدار الامر بین زیادت و نقیصه. این قلنا به تقدم اصالت عدم زیاده علی عدم نقیصه لدى العقلا، خصوصا در مثل مقام ما، چه لاجرم یک مناسباتی در ذهن بوده، یعنی میخواسته شیخ بنویسه خرع الخطاف بوده، اما چون بحث سر معقولات و مطاعم بوده خرع و یادش رفته، خصوصا فی المقام مما یظن لعجل بعض المناسبات وجود لفظ خرع. اگر کسی گفت عدم زیادت، استدلال به این روایت درست میشه. چرا؟ چون هم گفتید اصل عدم زیادته، این لفظ خلع در روایت هست، خور اونی که افتاده غلطه، اینی که داره درسته، پس خور الخطاف استدلال هم درست میشه. ولی امام میگن اصلا این که بگیم اصل عدم زیادته یا اصل عدم نقیصه است، این محل بحثه، لکن اثبات بنای عقلا علا ذالک بر این که اصل عدم زیاده رو مقدم بر اصل عدم نقیصه بکنن مشکل. خب این زمان حضرت امام، بله چی شد؟ ایچی دو تا روایت داشتیم، گفته بود مایو کلحمه ملاک و علت برای طهارت، پس هر جا مایو کلحمه نبود میشه عدم اکل لحم، عدم اکل لحم میشه نجس. منتها توجه بکنیم باز ما اینجا بگیم این روایت به درد روس انسان به نظر ما نمیخوره، چون آمده بحث رو برده به صورت نسبی در مای و کلحما و غیر مای و کلحما که مربوط به حیواناته، اصلا انسان از این دایره خارج، منصرف از انسان. خب اما امام یه پاسخی به این میدن که محتاج مقدماتیست که سه دقیقه اون روز چهارشنبه نمیرسیم، ان شاءالله شنبه.